شاهکار به چیزی بیشتر از قوت قلب احتیاج دارم.
چرا با مری تماس نمیگیری؟ باش در مورد این نمایشنامه صحبت کن، کمیسیون ازش بگیر.
آها، منظورت کمیسیون حق کشف استعداد جدیده؟
اسمش اینه؟ خب آره اگه اسمش اینه.
خب فکر کن چقدر به هم میدن؟ 1%. اگر خیلی به هم لطف کنن 1.5%.
سیدنی، چرا خودت تهیه کنندش نمیشی؟ تو اونقدر تجربه کار تو تئاتر داری که بتونی تهیه کننده یه نمایش بشی.
من ممکنه اونقدر در اعماق وجودم پلید و نانجیب باشم که بتونم یه جنایتکار موفق بشم، اما دیگه اینقدر پست و کثیف نیستم که بتونم یه تهیه کننده یه تئاتر بشم.
خب یه کار دیگه کن، نمایشنامه‌ش رو بازنویسی کن. این کار هر چقدر خوب باشه بی‌نقص که نیست. هست؟ اون یه نویسنده آماتوره، حتما یه چیزای خام و کار نشده ای تو نوشتش هست که تو بتونی اصلاحشون کنی. نیست؟
چرا؟ چرا؟ چرا هست؟
من شک ندارم وقتی بفهمه تو قراره در بازنویسیم بهش کمک کنی از خوشحالی بال در میاره.
یعنی عوایت مالیش 50-50 تقسیم بشه؟
اولم اسم تو میاد.
اما طبق حروف الف با...
این به حروف الف با کاری نداره، مربوط به اینه که تو کی هستی و چه پیشینه پرباری داری.
بله، عجب شخصیتی هستم من، سیدنی برولی که 4 بار گند زدی.
نخیر، سیدنی برولی که خالق نمایش جنایی معمایی موفق و فراموش نشدنی بازی قتله.
بازی قتل؟ بازی قتل همون کاری که 1000 سال پیش رو زده.
اون کارت اونقدرام قدیمی نیست سیدنی.
18 سال عشق من، این 18 سال چقدر زود گذشتن نگذشتن؟ پرواز کردن. واقعا که هیچی مثل موفقیت زود گذر و فرار نیست.
بهش زنگ میزنی؟
به هم 1 ساعت فرصت بده. باید خوب در موردش فکر کنم.
خیلی خوب، منم میرم تو آشپزخونه کیک آماده کنم. تو این فاصله خوب خوب فکراتو بکن. کیک تا 10 دقیقه دیگه آماده میشه. تصمیم تو گرفتی؟
بله، با پیشنهادت موافقم.
خوشحالم. خب شمارشو داری؟
آره، تو نامه نوشته، فکر کنم تو شهر میلفورد. مطمئنی که با ایده استفاده از گرز مخالفی؟
آره، خونش فرش رو کثیف میکنه، به این سادگی ها پاک نمیشه. تازه روز بعدش هلگا تندورپ اون ارتعاشات روانبینیش رو دریافت میکنه و راز جنایتمون فاش میشه.
هلگا تندورپ از کشور هلند؟ شک دارم از اون فاصله بتونه ارتعاشات ناشی از اصابت گرز به فرق سر این جمونک رو دریافت کنه.
سیدنی، جمعه شب وقتی تو مهمونی خانواده میسن داشتیم در مورد این موضوع حرف میزدیم حواست کجا بود؟ اون کلبه مکبین رو برای 6 ماه اجاره کرده. پل وایمن داره باش یه کتاب مینویسه. یادت نیست که پل فقط 1 روب داشت عداش رو در میآورد؟
صحیح، پس داشت ادای اونو در می آورد. متوجه نشدم، احتمالاً ذهنم درگیر یکی از اون ایده های بی سرانجام بوده.
شما مردا همتون بی دقتین. تو با این حواس پرتت میخوای آدم بکشی؟ واقعاً که هلگا شکارچی قاتلا و جانیا اومده به همسایگی، تو خبر نداریم.
شرمندم.
بایدم شرمنده باشی. تام و سوزان هفته پیش واسه شام دعوتش کردن خونهشون.
شیادا خوب همیشه اینجا اونجا دعوت میشن.
شیاد؟ اون از همه چیزایی که تام به هیچ کس تا حالا نگفته خبر داشته. کمردرد تام، پولاش که همه رو خرج نخرجات کرده، باباش که عاشق ماهیگیری و دور همی با رفقاشه، تازه دست کلیدو که تام 10 سال پیش گم کرده بود پیدا کرده. اونم کجا؟
کجا؟
زیر رخ خوشکن.
صحیح. گفتی کلبه مکبین رو اجاره کرد.
آره، قشنگ تو تیر رسشیم. خطایی ازمون سر بزنه، حتی اگه فکر خطایی به سرمون بزنه شستش خبردار میشه.
با این حساب آقای اندرسن یه پشتیبان و حامی قوی داره. البته من خیلی به این چیزا اعتقاد ندارم. به نظر من که کلن شارلاتان بازیه.
ولی پلیسا خوب اعتقاد دارن. میگن تو اروپا تا حالا کلی قاتل رو شناسایی کرده. اصلا یه دلیلی که اومده آمریکا همینه. خسته شده، اومده یه مدت یه جای بی جرم و جنایت استراحت کنه.
آمریکا. اولش خانم زن پیشگورو ول کن. قرار بود به این 400 پوندی یه زنگ بزنم پاشه بیاد اینجا. شاید همون پسر توپوله نبود. اون جوونکی بود که لکنت زبون داشت. اگه اون قشه که وای کار کردن باهاش وا مصیبت است.
زودتر زنگ بزن تا معلوم بشه توپولس یا لکنتیه.
امیدوارم مکالمه تلفنیمون 3 ساعت طول نکشه. اشغاله شاید داره با مریک یا یه تایی کننده دوم کلوفلی دیگه چونه میزنه. خب شام چی داریم؟
ماهی سالمون.
دوباره؟
آره، ماهی خیلی واسه سلامتی بدن لازمه. 3 دنی تو واقعا حاضری برای به چنگ آوردن یه نمایشنامه موفق و پولساز یکی رو بکشی؟
معلومه عزیزم، حتی با حضور و وجود اون دخترک پیشگو.
زن پیشگو از شوهرش جدا شده.
اوخ بدبخت شوهره. کدوم مردی میتونه با یه زنی که قدرت پیشگویی داره زندگی کنه؟ کل زندگیش باید آسه بره آسه بیاد. چیه؟ چرا داری چپ چپ نگاه میکنی؟ منظور خاصی از این حرفام نداشت.
مردا هیچ حرفی رو بدون منظور خاصی
میکن این حرفا رو. مایرا میدونه این نمایش چقدر میتونه واسه نویسندش منفعت داشته باشه؟ 2 میلیون دلار. تازه درآمد تیشرت ها و ماگایی که اسم این نمایش روشون چاپ میشه رو حساب نکردم. اگه این یه انگیزه خوب واسه جنایت نیست، دوست دارم بدونم انگیزه خوب واسه جنایت چیه. خیلی خوب اونجوری نگام نکن، میترسم. باشه الان شمارشو میگیرم. الو سلام، شما کلیفورد اندرسن هستین؟ من سیدنی برول هستم. یه لحظه گوشی لطفا. الان میذارم رو اسپیکر تو هم صداشو بشنوی.
خوبه.
چه خوندینش؟
بله تمومش کردم همین یک ربع پیش.
خیلی که بد نبود ها. نظرتون چیه؟ چطور بود کلا؟
چطور بود؟ خب باید بگم که برای یه کار اولی خیلی خوب بود. الان داشتم به همسرم مایرا میگفتم که داخل این متن یک نمایشنامه خیلی خوب مخفی شده. فقط باید یه حرفه‌ای، یه کاربلد، یه دستی به سر و گوشش بکشه و یه جورایی بازنویسیش کنه، روی بعضی تعلیقاتش کار کنه و بعضی شوخیاش رو عوض کنه. اگه خوب روش کار بشه میتونه یک نمایشنامه‌ای بشه در حد بازرس، حرف میم را به نشانه مرگ بگیر و حتی بازی قتل.
جدی میگین استاد؟ در حد بازی قتل؟
خب چرا که نه؟ منم وقتی بازی قتل رو نوشتم نویسنده یه نوقلمی بودم مثل شما. بعد بردمش پیش یه استای کار و راهنمایی‌های اون باعث شد همچون کاری بشه. خب بگو ببینم نظر بقیه در مورد کار چیه؟ به کس دیگه ایم دادی بخونتش؟
نه شما اولین نفری هستین که خوندینش. میخواستم شما اولین نفری باشید که اونو میخونی.
به هیچ کسه هیچ کس؟
به هیچ کی.
این حرف رو واسه خوشایند من که نمیگی، یعنی منظورم اینه اگه داده باشی زنت یا رفیقت یا یکی از برا بچه های اون سمینار خونده باشنش کاملا درک میکنم.
من نه زن دارم نه نامزد، اهل دوست و رفیقم نیستم، با تنهایی خودم حال میکنم. این یه سال اخیر رو که فقط روی نوشتن این نمایش تمرکز کرده بودم.
برام جالبه که در یک سال اخیر فقط یک نمایش نامه نوشتی. من تو این مدت فقط 4 نمایش نامه نوشتم و انداختم دور.
حتما دارین شوخی میکنین.
البته شوخی کردم. دارم روی پرده سوم اثر جدیدم کار میکنم. چیه؟ یک جنایی دلهره آور درجه 1 در مورد یه دختری یه زنی که قدرت پیشگویی و روان بینی داره. شخصیتش رو از هلگا تندورپ الهام گرفتم، همون زن هلندی که تازگی آمده در همسایگی ما.
اسم نمایش چیه استاد؟
اسمش؟ اسم نمایش هم اسمش زن اخموه. البته این اسم نهاییش نیست، دنبال یه اسم جذابتر و فاخرترم براش. راستی اسم نمایش تو خیلی دوست داشتم.
ممنونم، مطمئنم که چون کار اولمه چند تا خطای فاحش داره. میشه یکم در مورد ایراداش برام بگین؟
تلفنی؟ راستش یکی دوتا که نیست، باید 2 بشینیم ورق به ورق صحنه به صحنه‌شو بخونیم و من ایراداتشو یکی یکی برات بگم. امشب وقت من آزاده، میتونی پاشی بیای اینجا؟
آخه من ماشینم خرابه.
خب میتونی همین الان سوار قطار بشی ایستگاه وستپورت پیاده شی، منم میام اونجا دنبالت. تو با پدر مادرت زندگی میکنی؟
نه نه نه، اونا سالهای ساله که فوت شدن، من کاملا تنهام. این خونه‌ای هم که الان توش هستم مال یه زوج پول داره که رفتن اروپا و من به عنوان سرایدار نگهبان اینجا زندگی میکنم.
آه خیلی هم خوب، فکر کنم با قطار 7:30 بیای خوب باشه. یه قطارم ساعت 11:30 از اینجا به میلفورد میره که میتونی باهاش برگردی.
باشه، همین کارو میکنم.
راستی میتونی دستنویس اصلی رو با خودت بیاری؟ این نسخه یه مقدار ناخواناست و چشم آدم پیری مثل منو اذیت میکنه.
باشه چشم، میارمش.
خب پس تو ایستگاه قطار میبینم. ترانس ناراحت که نمیشی ترانس صدات کنم؟ ناراحت میشی؟
اسم من کلیفورده آقای برول.
آه شرمنده، پس اسمت کلیفورده نه ترانس کلیفورده.
بله
کلیفورد عزیز، تو ایسکا میبینمت. من البته ممکنه یکم دیر برسم، یه کوچولو چند تا کار ناتمام دارم که باید انجام بدم. ماشین من یک مرسدس آبیه.
باشه ممنون استاد، میبینمتون.
لکنت که نداشت؟ صداشم شبیه آدمای چاق نبود.
سیدنی چه کاری قراره انجام بدی؟ گفتی چند تا کار باید بکنی.
همون کتابای کتابخونه دیگه، خودت گفتی قراره یه سریشون رو تو کتابخونه بچینم و یه سریشون رو بذارم تو کارتو.
من همچین چیزی نگفتم.
فکرم گفتی. دستگاه کپیش درست شده، اما ترجیح میده صبر کنه تا پیشنهادات منو بشنوه. هیچ کسی متنو نخونده، هیچ کس خبر نداره که اون در حال نوشتن این نمایش نامه بوده. هیچ کس، هیچ کس. چرا؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟
لحنت منو میترسونه، خیلی میترسونه.
در حضور دو کارشناس برنامه آقایان رضا شفته و آقای بهمن زارکوهن هستیم، هر دو کارشناسان ادبیات و تئاتر. بسیار خب آقای آشفته، اونطور که پیش از برنامه فرمودید، ظاهراً امشب عنوان صحبت شما نویسنده این اثر نمایشی یا همون آیرا لوین هستش و براش یه در واقع توی پرانتز یه عنوان دیگه هم در نظر گرفتیم. بله،
خوششانسی های پیش رو.
بله بله، خوششانسی های پیش.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم، امیدوارم که امشب هم بتونیم بحث خوبی رو در پیش بگیریم
انشاءالله.
آیرا لوین من فکر میکنم که یکی از اون نویسندگانی هست که برخلاف نویسندگانی که حالا ما در برنامه های قبلی راجع بهشون صحبت کردیم و اونها هم امریکایی بودن، ولی انگار خوششانسی های آیرا لوین رو نذاشتن. خب اسکات فیتزجرالد رو دربارش صحبت کردیم که او در 40 سالگی فوت میکنه و در زمان حیاتش آنطور که باید و شاید اون معروفیت یا اون کسب درآمد رو نداره و اتفاقا بعد از مرگش هست که معروفترین رمانش گتسبی بزرگ تبدیل به یکی از منابع مهم الهام میشه برای اینکه تبدیل به تئاتر بشه، اپرا بشه و ازش فیلم سینمایی تولید کنن و در این حال به لحاظ فروش به عددهای قابل قبول تری برسه، ولی در زمان حیات انگار که این خوششانسی از او سلب شده بود. یا درباره جک لندن صحبت کردیم، با وجود این که معروفیت داشت، درآمد داشت، اما باز عمر کوتاه مانع از این شد که ما شاهد تجلی بهتر
زندگی کردنش آره. در زندگیش
اونم در 40 سالگی فوت میکنه. اما آیرا لوین از اولین اثری که مینویسه هم در حداقل میشود گفت در فروش موفق هست، یا خوش شانسی های بعدیش رو از سینما جذب میکنه به واسطه اینکه کارگردان های قدری سراغ متن های او میان و باعث شهرتی بیش از حد این نویسنده میشن. نمیشود گفت که او نویسنده ضعیفی هست، نه
ماله.
نویسنده بسیار خوبی هست، یا در ژانر خودش جزو بهترین ها هست و اگر بخوایم مرور کنیم میبینیم جایزه‌های بسیار کلانی در همین ژانر خودش در ژانر وحشت یا ژانر تریلر کسب کرده. او دوبار جایزه ادگار آلن پو رو میگیره که به داستان‌های رمزآلود این جایزه رو میدن. اولین جایزش مال همون اولین رمانش هست به اسم بوسی پیش از مرگ.
بله.
و دومین جایزش رو هم فکر میکنم شکار مرگبار باشه، همین نمایشی
بله
که الان پخشش از رادیوی نمایش ممکن شده. خب این دوباره جایزه، یکی در سال 1954 و یکی هم فکر میکنم تو دهه 70 برای آقای آیرا لوین اتفاق میفته، نشون میده که آدم بسیار خوششانسی هست. در این حال همون اولین اثرش دو بار فیلم میشه، یک بار در سال 1956، یک بار هم در سال 1991. و در این حال او موفقیت های دیگری هم داره، یک بار هم برنده جایزه برام استوکر میشه که برام استوکر یک نویسنده ایرلندی هست و او هم جز همین جنایی نویس ها هست که حالا به خاطر یک اون فعالیت در زمینه ی رمان وحشت این جایزه برام استوکر رو به آیرا لوین اهدا میکنن. و در این حال خوش شانسی های دیگری هم دارد به واسطه اینکه یکی از معروف ترین رمان های او به اسم بچه رزماری رو پولانسکی میسازه. پولانسکی که یکی از بهترین و یکی از سابقه ترین کارگردان های جهان هست، حالا بخشی از فعالیت او در هالیوود هست و بخشی هم از فعالیت او در خارج از هالیوود در اروپا اتفاق افتاده، ولی همواره فیلم های او قابل بحث بوده و یکی از بحث انگیزترین فیلم هاش هم همین بچه رزماری هست که خودش اقتباس کرده از رمانی که آقای لوین نوشته. و در این حال این فیلم نامه هم کاندیدای جایزه اسکار میشه. یکی دیگر از اتفاقات خوب برای همین شکار مرگبار یا شکار مرگ هست که به نامهای دیگری هم ترجمه شده به اسم دام مرگ یا تله مرگ. و خب این کار هم نامزد جایزه معتبر تونی شده و رکورددار طولانی ترین اجرا در بین تریلرهای برادوی شده و همینجور او این موفقیت ها به سراغش اومده و یکی از کارهای متأخرش یک رمان داره که به بازم به عناوین مختلف ترجمه شده به اسم این روز بی‌نقص که در سال 1994 برنده جایزه پرومتئوس شده. و خب اینها نشون میده که نویسنده‌ای هست با وجودی که مثلا 7-8 تا رمان داره یا 7-8 تا نمایش نامه داره و چند تا فیلم نامه، ولی به لحاظ مالی در مضیقه نبوده یا در همون دوران زیستش مشکل مالی نداشته یا در همون دوران زیستش آنطور که باید و شاید آثارش مطرح شده. البته خب در ایران ما کمتر او رو به اسم میشناسن، در حالی که خب فیلم بچه رزماری یا رمان بچه رزماری در ایران ترجمه شده، این فیلم بارها پخش شده و در این حال اتاق ورونیکا و همین نمایش شکار مرگبار ترجمه شده و اتاق ورونیکا از سال 94 تا الان شاید بیش از 10 اجرا داشته که خود من 3-4 تا از این اجراها رو که از طرف گروه های شهرستانی مثل مشهد و مثل بوشهر دیدم و در خود تهران هم چندین کارگردان کار کردن و شاید معتبرترین اجرا تا الان اجرای آقای رضای ثروتی بوده.
بله.
و خب من فکر میکنم که در همین مرور میشود او رو به عنوان یک آدم خوششانس تلقی کرد یا در میان نویسنده هایی که کمتر از این اسم و رسم برخوردار میشن یا کمتر از این کسب درآمد قابل قبول برخوردار میشن که زندگی های چی میگن زندگی به معنای زندگی داشته باشن یا زندگی به معنای رفاه داشته باشن برخوردار نبودن، ولی او از چنین چیزی برخوردار هست.
بله، اگر اجازه بدید لحظاتی به اتاق فرمان میریم، برمیگردیم ادامه بحث رو پی میدیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. آیا شفته صحبت اولیه رو کردم، من چند تا نکته بگم. اولا دیش که آقای لوین توی خانواده تقریبا متوسط رو به بالایی بوده، پدرش وارد کننده اسباب بازی بوده و مسلما وضع مالیشون بد نبوده، به خاطر همینم میتونسته به اون علایقش بیشتر بپردازه. مخصوصا خانوادهش یه خانواده فرهنگی طوری بودن، چون پدرش تو 15 سالگی اینو میبره مثلا تئاتر و اونجا علاقمند میشه به نویسندگی و نمایشنامه نویسی و از اونجا میگه که من میخوام نمایشنامه نویس بشم. و بعد هم که به تحصیلاتش رو ادامه میده در رشته زبان انگلیسی و فلسفه فارغ التحصیل میشه. که خب یه نویسنده هم باید زبانش خوب باشه که ایشون تحصیلات خوبی در این زمینه، هم فلسفه یکی از چیزایی که خیلی تو امر نوشتن کمک میکنه. کامو میگه که اگر میخواید فیلسوف باشید رمان بنویسید، فلسفه خیلی مهمه تو نوشتن. به خاطر همین دو تا پیش زمینه
خیلی هم نویسنده هایی داریم که فیلسوفن.
بله،
سارت، بامو، مثل کریستیان بوبن،
خیلی ها
شامپول سارت.
آره. بله. اینا همه اصلا میگم کامو خودش چیز بوده. خب رمان نوشتن رو اصلا یک گونه بیان فلسفه میده. حتی آقای لوین ظاهرا هم روانشناسی قوی رو، یعنی روانشناسی رو هم میشناخته، تو خیلی از آثارش روانشناسی خیلی قویه. و بعد هم یک پیشگو بوده، همون جوری که تو همین نمایش هم داریم، یکی از کاراکترها ایشون هم یک بگونه‌ای پیشگو بوده، یا چطور بگم، یک جولورنی، یه جولورن جدیدی بوده. البته او ایشون دیگه زیر دریایی یا سفر به ماه رو پیش بینی نمی کنه.
بله.
و ایشون ظهور و بروز دیکتاتورهای جدید رو به گونه‌ای پیش بینی میکنه در پسران برزیل، که یک کار رادیویی هم از این اثر شده به نام پسران هیتلر، که خانم مینو جبرزاده بعد به خوبی یادشون بیاد. فکر کنم مزید حمزه کارگردانی کرده. بله. مرحوم آقالو بود توش، باشا مهرابی و دیگر دوستان بودن. بله، درسته. بله. یادتونه یه کار مفصل هم بود
دقیقا نه، ولی حتما
فکر میکنم 5 ساعت بود
انجام شده که
دو دفعه گوش دادم. بله. بله. و در اونجا اصلا پیشبینی میکنه، میگه اگر شرایط به وجود بیاد دیکتاتورهای جدید به وجود بیاد. و یا مسائل دیگه ای رو مثل در همسران استراتفورد هم اونجا پیشبینی میکنه که دارن یکسانسازی میکنن آدم ها رو از طریق علم، و اونجا میبینیم که چیپ های الکترونیکی در سر زن ها میگذارن که در دنیای مرد سالار مطابق میل مردها رفتار کنن زنها.
درست.
و از این لحاظ خیلی پیشرو بوده و رمانه دیگرش هم همینجور بوده و کلن نویسندهی نبوده که فکر کنی حالا بعضی ها میگن تجاری نویسند، نه، اون تو قالبی می نوشته که عوام متوجهش بشن. من به نظرم اینجوری می رسه. خیلی آثار خوبی داره، حالا بجز همین که آقای آشفته گفتم بچه رزماری یا مثلا همین اثر، خیلی مثلا همین همسران استراتفورد خیلی خوبه، دو تا فیلم ازش ساخته شده حداقل، یا رمان های دیگه نقره و اینها خیلی بازخورد داشته تو جامعه آمریکا و کشورهای دیگه و خیلی آثار مختلف ازش ساخته شده. همین اثر هم که یکی از نمایشنامه‌های خیلی خوب ایشون هست، نزدیک 1800 اجرا در برادوی رفته و تو جاهای مختلف دنیا هم اجرا شده.
بله، درسته. خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه. آقای آشفته اگر صحبتی هست.
نه، خواهش میکنم. شکار مرگ کارگردان معروفی مثل سیدنی لومت کارگردانیش کرده، فیلمنامه‌اش رو آیرا لوین مشترکاً با جی پرسون نوشتن. 4 سال بعد از اجرا رفتن این فیلمنامه تبدیل به فیلم شده و بازیگر بسیار معروف مثل مایکل کین درش بازی کرده و خود این مایکل کین یکی از اون بازیگرهایی هست که در یک فیلمی که باز اون هم برگرفته از چنین داستانی شبیه این داستان ها طرف ما
قبل
بازرس بازی کرده و این دوتا رمان و نمایشنامه رو که یک جورایی برگرفته از دوتا نمایشنامه از کنم نمایشنامه دوتا نمایشنامه رو به هم متصل کرده که در یک جایی در فصل آخر چون گره کشایی میکنیم
اشاره میفرمایید. خیلی ممنونم، متشکرم. انشالله در شبهای آتی شنوندگان عزیز باز هم شنونده ما خواهند ماند و ادامه بحثای ما رو خواهند شنید. ۳۰۱۰۷۵ شماره است که شما مخاطبان گرامی میتونید از طریق اون با ما در تماس باشید. همچنین نشانی اینترنتی شبکه رادیویی نمایش www.radionamayesh.ir هست. منتظر آرا و انتقادات شما در مورد این برنامه هستیم. شب بخیر، خدا نگهدار.